روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه رادیو گفتگو. خوشحالیم که یک بار دیگه با برنامه علمی روزنه در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. برای تهیه و پخش این برنامه جمع کثیری از همکاران ما تلاش میکنند. صدا بردار امروز حسن اجوری، تهیه کننده مطهر مهرابی و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. مثل همیشه در برنامه روزانه به موضوعات مختلف علمی میپردازیم و در گفتگو با کارشناسان و دست‌اندرکاران و مسئولان سعی میکنیم که این موضوعات رو حسابی راجبش گفتگو کنیم و بشکافیم. شما هم اگر نقطه نظری داشتید حتما برای ما ارسال بفرمایید. 30,000-35 سامانه پیامکی ماست. هر نقطه نظری، هر موضوعی که مد نظرتون بود راجبش صحبت بکنیم، شما میتونید با ما در این برنامه با این مدل، یعنی زدن پیامک به 30,000-35 در ارتباط باشید. و البته میدونید دیگه، هم سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شما است. امروز هم به موضوعات مختلفی میپردازیم. برای شما تیترش رو خواهم گفت که در این برنامه بدونید ما چه موضوعاتی رو و چه گفتگوهایی خواهیم داشت. راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. ایجاد میان رشته جدید با توجه به نیاز روز، اون چه که قرار در دانشگاه اتفاق بیفته. دیروز یک مقداری هم راجع به صحبت کردیم، امروز تکمیل ترش میکنیم. دو بار سراغ شرکت‌های دانش بنیان می‌ریم، سعی می‌کنیم که ببینیم این شرکت‌ها چگونه می‌تونن در حوزه‌های مختلف فعالیت بکنن و البته راجع به تولید و عرضه نقاط کوانتومی توسط یک شرکت دانش بنیان هم صحبت خواهیم کرد. یکی دیگه از مباحث علمی امروز ما که میتونه دانش بنیان هم باشه، بحث آمبولانس‌های هوشمنده. آمبولانس‌های هوشمند چه هستند و چگونه فعالیت میکنند؟ یک سوال جذاب هم به شما پاسخ خواهیم داد، سوالی که میتونه برای خیلی از ماها مهم باشه و البته تاثیرگذار در سلامت. تفاوت گیاهان دارویی با داروهای گیاهی، این رو هم برای شما خواهیم گفت. و مثل همیشه آخرین اخبار حوزه سلامت و درمان رو با همکاران خوبمون خواهیم شنید. خب یکی از خبرها و تیترهای خبری که برای شما گفتم بحث آمبولانس هوشمند بود که گویا قرار این اتفاق به زودی در مجموعه کشور ما اتفاق بیفته. ببینیم چه هست اصلا این بحث آمبولانس های هوشمند. گفتگو میکنیم با آقای حسن نوری، معاون محترم فنی حوزه اورژانس کشور. آقای نوری سلام، وقت شما بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیز و مردم عزیزمون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من باز تکمیل میکنم سمت شما رو معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور. آقای نوری عزیز بفرمایید چه هست این بحث آمبولانس های هوشمند؟
البته من یه اصلاحی بکنم خدمت شما، من معاون آموزش و اعتبار بخشی اورژانس کشور هستم.
آها، پس این چون دوستان من آموزش و اعتبار بخشی
خدمت شما که در خصوص هوشمندسازی باید خدمتتون عرض کنم. ببینید ما چهارمون کشوری بودیم در سال 54 که اورژانس پیش بیمارستانی راه اندازی کردیم و خب بر اساس سیستم ها و مدل های اون تاریخ اورژانس ایران بنا شده. در سالهای اخیر مخصوصا در دهه گذشته دنیا به سمت هوشمندسازی اورژانس پیش رفته. ببینید ما پیش بینی میکنیم تا پایان سال یه چیزی حدود 20 میلیون تماس با اورژانس داشته باشیم و نزدیک 5 میلیون شهروند عزیزمون رو خدمات فوریت پزشکی بهشون ارائه بکنیم. اجرای چنین حجمی از عملیات بدون سیستم های هوشمند واقعا با اون استانداردهای که مد نظر هست اتفاق نمیفته. از ابتدای تشکیل دولت و دولت جدید و به حال تغییراتی که در سازمان اورژانس هم اتفاق افتاد، وزیر محترم بهداشت همیشه تاکید داشتن که ما به سمت برنامه هوشمندسازی بریم. این هوشمندسازی تمام اجزای سیستم اورژانس رو میتونه متحول بکنه، تحت تاثیر قرار بده. از من ببخشید برای اینکه زمان کوتاه میخوام خیلی سریع
همه بله بله محبت میفرمایید.
ببینید این هوشمندسازی از زمان تماس هموطنان عزیز باید اجرا بشه، کاری که در همه کشورهای استاندارد دنیا امروز اتفاق افتاده و ما شاید با یه خود تأخیر هم داریم بریم به سمتش و انشالله اگر سریع عمل بکنیم، دقیق عمل بکنیم، میتونیم یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه هم باشیم. ما البته سالهای گذشته، طی 4-5 سال گذشته، بخشایی از این هوشمندسازی رو برای بیماران سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی اجرا کردیم. سیستم تلمدیسین رو اندازه کردیم، 20 بچه‌مون رو تخصصی کردیم. کل سیستم اورژانس در سال 1396 پیپرلس شد، یعنی فاقد هر گونه کاغذ شد. تمام عملیات ما الان در سامانه و در سیستم داره اجرا میشه و این زمینه ساز اصلی برای هوشمندسازی اورژانس. هوشمندسازی به این معناست که ما از لحظه تماس مددجویان عزیزی که حالا عرض کردم حدود شاید 20 میلیون پیش بینی میشه که تا آخر سال تماس وجود داشته باشه، باید ما بر اساس پروتکل ها و یک با کمک یک نرم افزار هوشمند بتونیم این تماس ها رو تریاج بکنیم، یعنی در 4 رده قرمز، زرد، سبز و سفید تقسیم بندی بکنیم. مشاوره هایی که به این عزیزان باید داده بشه، سوالاتی که باید پرسیده بشه، تمام اینها با استفاده از هوش مصنوعی و یک نرم افزار هوشمند توسط کاربر تریاج تلفنی ما، پرستار ما البته انجام خواهد شد. برای اون سیستم بهش به صورت هوشمند پیشنهاد میکنه چه سوالاتی بپرس، چه راهنماهایی بکن و خود سیستم انتخاب میکنه که الان کدوم یک از مریضا در اولویت بیشتری برای ازامن، کدوم مریض اولویت پایین تره و این بخش اول یعنی بخش تماس است. حالا در عملیات دو سه تا اتفاق بزرگ میتونه بیفته. اول اینکه اولا که داده های ما باید با ارگان های دیگه، سازمان های دیگه که امدادی هستن به اشتراک گذاشته باشه، یعنی پلیس بدونه که الان برای صحنه عملیاتی اورژانس حرکت کرده یا نه، من بدونم پلیس اومده یا نه. اینها هم نرم افزاراش در حال آماده شدن، بخش هم البته آماده شده و دیگه باید در فاز عملیاتی در واقع این رو انجام
بده. نوری ببخشید، شما حتما ادامه بدید ولی میخوام بپرسم خیلی کوتاه در حد بله خیر، آیا از بخش خصوصی کمک گرفتید برای همین توسعه همین نرم افزارها و مسائل سخت افزاری؟
بله، بخش خصوصی که نرم افزار ما اصلا بخش خصوصی.
خب خیلی عالی،
ایجاد کرده و خیلی بخش رو کمک رو میکنه.
بسیار عالی. خب بفرمایید.
هرچی از بخش دولتی فاصله میگیریم در
چابکتر میشید.
بله قطعا چابکتر میشید. مرحله بعدی در عملیات دو سه تا کار بزرگ ما پیگیری داریم میکنیم. یکی این که ارسال داده ها و آمبولانس های ما با توجه این که ما کاغذ رو چند سالی هست حذف کردیم به صورت هوشمند اتفاق بیفته، یعنی سیستم انتخاب کنه کدوم آمبولانس به صحنه نزدیکتره، مسیر رو بهش بده و تمام فعالیت آمبولانس رو نظارت بکنه، سرعتش، مسیری که حرکت میکنه، زمان حرکت و اینها رو به صورت هوشمند کنترل بکنه، تا هم همکاران ما به بالین بیمار که میرسن یه بخشی رو این طراحی کردیم که بر اساس معایناتی که همکار تکنسیان ما انجام ده، کارشناس عملیاتی ما بهشون پیشنهاد بده کدوم درمان بهتره. در صحنه ما این یه کار خیلی خوبی که انجام شده، نرم افزار، یه سخت افزارهایی در کشور توسط بخش خصوصی تولید شده که ما به عنوان مثال برای گرفتن یک نوار قلب 12 لید استاندارد یک دستگاهی شاید بگم با یه ابعاد مثلا 3 سانت در 4 سانت طراحی شده، بسیار کوچک، داده ها رو که تمامی ابزارها باید در کیف همکار کارشناس ما جا بشن، برای همین ابزارها باید کوچک می‌شدن. بخش خصوصی هم تو این زمینه خیلی خوب عمل کرده، تجهیزات رو به حال اون نیازهای ما رو تولید کردن. ما می‌تونیم داده ها رو بگیریم و این داده ها ارسال میشن برای یک متخصصی که در دیسپچ تخصصی ما نشسته، ایشون راهنمایی لازم میکنه برای درمان های استاندارد و بعد هم در طی مسیر این بخش، البته این قسمت که ما برای هوشمندسازی طراحی کردیم نیازمند اینه که شهرداری ها خیلی به ما کمک میکنن. ما در مسیر آمبولانس باید چراغ های ترافیکی می سبز بشن، مسیر آمبولانس رو باز بکنن. ما پیش بینی کردیم در مسیرهایی که تردد با ترافیک سنگین هست و شما یه دور برگردان ممکنه مثلا 1 کیلومتر مجبوری بری جلوتر و برگردی، توجه که ما در کلان شهرها خط ویژه هم داریم، یک در واقع مسیرهای ویژه‌ای برای سازمان امدادی باز بشه که با حضور آمبولانس یا بقیه دستگاه امدادی البته این مسیرها باز بشن، دور برگردون خاصی باز بشه، آمبولانس دور بزنه بعد دوباره اون دور برگردون بعد از فرازه دامناست. این ما میکیم مسیر سرد برحال چراغای راهنمایی کنترل بشن جوری که خودم امدادی سریع بتونن مسیر رو طی کنن، هم به بالین بیمار برسن هم مریض رو در مسیر انتقال به بیمارستان.
بسیار عالی.
و یک کار دیگه این که ما بیمارستان رو هم به این سیستم متصل بکنیم و دیگه قرار نیست که همه بیمار رو برن به بخش اورژانس در یک شلوغی ترافیک قرار بگیرن. مثلا مریض که دچار سکته مغزی هست بره به بخش سی تی اسکن، مستقیما سی تی اسکن بشه همونجا نورولوژیست. البته این بخش ها انجام شده ها، یعنی
یعنی الان من میدونم شیراز و یزد و اینا هم یه سری از همین بحث های آمبولانس های هوشمند هست، آیا این موضوع داره گسترش پیدا میکنه؟ کدوم شهرها هست اینم حالا به عنوان سوال؟
بله ما در اغلب شهرهای کشور بخش هایش رو اجرا کردیم. الان برنامه اصلی که داریم یک تفاهم نامه بستیم بین اورژانس کشور و مرکز تحقیقات، یعنی معاون تحقیقات وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، تقرر شدیم که در دانشگاه ها این رو به صورت یه طرح تحقیقاتی ابتدا پایلوت اجرا بکنیم و انشالله در زمان اگه خدا تمام بده و انشالله توفیق داشته باشیم به سرعت بتونیم اورژانس هوشمند رو توسعه بدیم و در کل کشور
اجرا شه. بسیار عالی. خیلی هم ممنون. خیلی هم خبر خوبی بود. انشالله که به هر حال با اتفاقاتی که داره میفته در عرصه به هر حال سلامت کشور و شما هم در بحث اورژانس کشور به هر حال شاهد سلامت و آسایش بهتر هموطنان عزیزمون باشیم انشالله. سلامت
بشید. دعا بفرمایید که ما بتونیم حداقل خدماتی که وظیفه‌مون خدمت
مردم. انشالله که سلامت باشید. آقای نوری متشکرم از همراهیتون. انشالله بتونیم روزهای آتی هم باز با شما صحبت بکنیم. انشالله قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. اما همین بخش آمبولانس هوشمند که شنیدیم که بسیار هم جذاب بود، همکاران ما یک پکیجی رو، یک بسته رادیویی رو آماده کردن، بریم با هم بشنویم جالبه در رابطه با همین آمبولانس های هوشمند.
کوچه های باریک شهرها یکی از دغدغه هایی است که در مواقع ضروری امداد رسانی را کاهش می دهد.
نه آمبولانس می تونه بیاد تو این کوچه یه مریض نجات بده.
حالا یک شرکت دانش بنیان با ساخت آمبولانس هوشمند توانسته این دغدغه را رفع کنه.
به لحاظ طولی نصف اتوبوس طول داره به شدت قدرت مانور بهتری میده، امکانات احیای بیمار هم و بعضن حتی اتاق عمل سیار رو هم داخل این خودرو قابلیت تجهیز داریم.
هوشمند بودن این آمبولانس مهمترین قابلیت اون محسوب میشه.
پنل کاملا هوشمند داریم که هم با ریموت میتونه کار بکنه، هم به صورت تاچ اسکرین و هم به صورت کلید.
قابلیت این ماشین آنتی باکتریال بودن کل بدن است. 186 سانت ارتفاع سقف به ما میده، 175 سانت هم عرض به ما میده که یکی از برانکارهای لانگ و اسکوپ ما به صورت عرضی میخوره.
این محصول از جمله کالاهای تحریمی بوده که حالا با تلاش دانش بنیانها به مرحله تجاری رسیده.
سه دستگاه تو هفته گذشته ما تحویل در واقع اورژانس یزد و شیراز دادیم.
در مقایسه با خیلی از آمبولانس‌های دیگه خیلی چابکتر با مصرف سوخت کمتر و استهلاک کمتر میتونن در خدمت اورژانس باشن.
در این آمبولانس در حین حرکت هم میتوان فرایند امداد رسانی را به طور کامل برای بیماران انجام داد.
به این صورت که حتی برانکار این ماشین به صورت کامل به وسط قرار میگیره. دو تا پزشک میتونن بالا سر بیمار باشن و عملیات احیای قلبی رو انجام بدن.
این فناوران در تلاشن با اضافه کردن تجهیزات دیگر بتوانن اتاق عمل سیار را هم در این آمبولانس برای بیماران در مواقع ضروری فراهم کنند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
دیروز یک بحث رو آغاز کردیم، سرفصل رو آغاز کردیم به عنوان ایجاد میان رشته جدید با توجه به نیاز روز، که گفتگومون رفت سمت رتبه بندی دانشگاه ها از این لحاظ که لازمه تا دانشگاه ها صرفا فقط بر اساس تعداد و یعنی بر اساس کمیت، حالا تعداد استاد گرفته تا تعداد ساختمون، نرن به سمتی که بخوان رتبه بندی بشن، کیفی بشه. و این نگاه کیفی ما رو رسوند به اینجا که باید رشته های جدید ایجاد بشه. حالا میخوایم امروز به همین موضوع بپردازیم، ایجاد میان رشته‌ای جدید با توجه به نیاز روز. تیتر خبری ما هست که گفتگو می‌کنیم با آقای مهندس حسین مرادی، دبیر کارگروه تحول دانشگاه تربیت مدرس. آقای مرادی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
متشکرم از همراهیتون، خواهش می‌کنم. خب میان رشته‌های جدید چه هست؟ اصلا میان رشته‌ای چگونه تعریف میشه؟ یعنی و بعد چگونه میتونه در بین دروس تعریف بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنونده‌های محترم رادیو گفتگو. اگر اجازه بفرمایید من بحثم رو با این پرسش آغاز میکنم که چرا بین رشته‌ای و چرا اصولا یکی از محوری‌ترین اولویت‌ها و راهبردهای برنامه تحول دانشگاه تربیت مدرس موضوع توسعه رشته‌های میان رشته‌ای.
بله.
ببینید من تنها به بخشی از این الزامات در واقع گام برداشتن دانشگاه تربیت مدرس در مسیر توسعه رشته‌های میان رشته‌ای اشاره می‌کنم. یکی از اون موارد ضرورت پاسخگویی نهاد دانشگاه به نیازهای جامعه و صنعت که این هم در نسل‌های جدید دانشگاهی نمود بیشتری پیدا کرده. موضوع دیگه لزوم افزایش مهارت‌های اشتغال پذیری دانش آموختگان است و این مهم در واقع لزوم پرداختن نهاد دانشگاه به مسئولیت‌های اجتماعی خودش رو مورد تأکید قرار داده. توسعه خلاقیت و نوآوری در جهت کارآفرینی نوآورانه یا به عبارت دیگه توسعه اکوسیستم نوآوری دانشگاه در واقع یکی از الزامات دیگه هست. ضرورت پویایی و ایجاد انگیزه بیشتر در بین استادان و دانشجویان از این جهت که ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای در واقع به نوعی تنوع بخشی به محتوا و مدل‌های آموزشی هست. نکته دیگه ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای در واقع میتونه یه مزیت رقابتی برای دانشگاه در رویارویی با سناریوهای آینده ایجاد کنه، همپایی با ابرروندهای کلان جهانی آموزش عالی یا همون مگاترندهای آموزش عالی هم ضرورت در واقع پرداختن به ایجاد رشته‌های میان رشته‌ای رو ایجاب میکنه.
بله.
بحث دیگه تقویت روحیه تعامل، برونگرایی و نتورکینگ یا کارهای شبکه‌ای هست در بین دانشگاهیان و مواردی از این قبیل هستن که معمولاً برنامه‌های توسعه آموزشی دانشگاه‌ها رو به سمت طراحی و راه اندازی رشته‌های میان رشته‌ای می‌برن. ببینید، حالا بحث دوم من این هست که چرا دانشگاه تربیت مدرس رسالت بیشتری در این مورد داره و به این موضوع در تحول خودش نگاه ویژه‌ای داشته.
بله، چرا
دانشگاه؟ اولا دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه جامعه تحصیلات تکمیلی در کشور هست. از طرفی بیش از 80% گروه‌ها و دپارتمان‌های علمی و آموزشی این دانشگاه در سایت مرکزی دانشگاه متمرکزه.
بله.
و در واقع برای ورود به عرصه راه اندازی یا توسعه رشته‌های میان رشته‌ای جز دانشگاه‌های نسبتاً جوان هستیم و از منظر ساختاری و تشکیلات جمع و جورتریم و چابکتریم. این ویژگی‌ها به نوعی نقش تحصیلگر دارن در فعالیت‌های بین رشته‌ای.
بله.
بحث دیگه لزوم نقش‌آفرینی دانشگاه تربیت مدرس در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی هست به عنوان یک دانشگاه مولود انقلاب اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری این دانشگاه درت و تاج دانشگاه‌های کشور و در واقع انتظار نظام از دانشگاه تربیت مدرس اینه که در واقع در این حوزه گام برداره. بحث دیگر بالا بودن روحیه کار تیمی و جهادی در بین دانشگاهیان تربیت مدرس از ابتدای تأسیس تا کنون.
بله.
برخورداری دانشگاه از رتبه دوم کشوری در بین دانشگاه‌های جامعه که به نوعی یک انتظاری ایجاد کرده برای جامعه و دولت.
درسته.
تأکید اسناد بالادستی کشور نکته دیگه‌ای هست، از جمله برنامه دولت 13 در بخش آموزش عالی، مفاد برنامه‌های توسعه کشور و همچنین برنامه راهبردی خود دانشگاه.
خیلی عالی. من میدونم که این موارد خیلی زیاده. بله. اما منم چند تا سوال دارم. آقای مهندس مرادی، اگر این اتفاق بیفته و این میان رشته‌های جدید ایجاد بشه در دانشگاه تربیت مدرس، میتونه الگویی باشه برای بقیه دانشگاه‌ها؟
ببینید، قطعا همونطوره. عرض کردم یک سری من ویژگی هایی رو برای دانشگاه تربیت مدرس هم بودم. ببینید، دانشگاه تربیت مدرس هم میدونید مأموریت اولیش این بوده که بعد از انقلاب با توجه به کمبود اساتید کادر دانشگاه های کشور برای دانشگاه ها در واقع استاد تربیت کنه.
دقیقا.
الان اغلب اساتید دانشگاه های کشور دانش آموخته ما هستن. قطعا کارهایی که دانشگاه تربیت مدرس انجام میده، برنامه‌های تحولی که دانشگاه تربیت مدرس طراحی میکنه و پیاده میکنه، به عنوان یه الگو برای دانشگاه‌های دیگه هست. ببینید، ما تو خیلی از زمینه‌ها برای اولین بار در کشور یک رشته‌ای رو مثلا راه اندازی کردیم و دانشگاه‌های دیگه الگو گرفتن. من مثال‌هاشو اگر خواستید خدمتتون عرض می‌کنم. به عنوان مثال، مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر هست در حوزه علوم شناختی، زبان شناختی، رشته بیو انفورماتیک هست، مکاترونیک هست و رشته هایی بوده که ما بعضا برای اولین بار در کشور راه اندازی کردیم و اینها به عنوان الگویی هستند برای دانشگاه های دیگه.
بعد ببخشید، این طول دورم متناسب همون دوره های دیگه تعریف میشه یا نه بیشتر جنبه مهارتی و تکمیلی داره؟
نه، ببینید، طول دوره تقریبا همونه. طول دوره فرقی نمی کنه، منتها به لحاظ محتوای آموزشی و به لحاظ در واقع مدل آموزش یک مقدار ممکنه متفاوت باشه، چون این رشته ها بیشتر رشته های کاربردی هست.
دقیقا.
و بنابراین برای این که یک رشته در دانشگاه، یک رشته بین رشته‌ای راه بیفته و در واقع راهبری بشه، ما از اساتید دانشگاه های مختلف با تخصص های مختلف اونجا استفاده می کنیم. ما یه دانشکده بین رشته ای داریم که این دانشکده در واقع خیلی ساختار عریض و طویل از منظر فیزیکی نداره و بیشتر مجازی هست و نقش در واقع راهبری برای رشته های بین رشته ای در واقع بازی.
بعد مدرک هم با همون معیار که
هیچ فرقی نمی کنه. ما مدرک رسمی در واقع به همه فارغ التحصیلان رشته های بین رشته ای می دیم.
این میان رشته ای رو خود دانشگاه شما در حقیقت رشته ها رو انتخاب میکنه، سرفصل ها و دوره ها رو تنظیم میکنه، همینطوره دیگه؟
بله دقیقا همینجوریه. ببینید گروه های تخصصی به هر حال با توجه به ارتباطاتی که با دانشگاه های بین المللی دارن و از طرفی با توجه به نیازی که در داخل کشور میبینن، میان مثلا یه رشته ای رو پیشنهاد میکنن و در واقع از گروه های آموزشی مختلف دعوت میکنن که تو این رشته مشارکت کنن. یک طرح اولیه آماده میشه، این طرح ابتدا در دانشکده بین رشته‌ای توش بحث میشه، بعد میاد توی ستاد معاونت آموزشی دانشگاه. ما یه کمیسیون جامع داریم اونجا روش بحث میشه
و بعد احتمالا خود وزارت علوم هم باید تایید بکنه.
بله بله بله.
بسیار متشکرم از شما، خیلی اتفاق خوبیه. انشاءالله که ما شاهد همین رویکرد که در دانشگاه شما انجام شده در سایر دانشگاه باشیم تا بتونیم به علوم روز هم دسترسی داشته باشیم. شما هم اشاره کردید متناسب از علوم دنیا ولی متناسب کشورمون اینها رو بله. چیدمان میکنه بله. خیلی اتفاق خوبیه، انشاءالله که الگویی باشه برای سایر دانشگاه های ما. متشکرم، موفق باشید آقای مرادی عزیز. قربان شما، محبت دارید، خدا حافظ. بزرگی شما، خدا حافظ شما. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکه ماست و همینطور www.radiogoftegu.ir که میتونید با ما در ارتباط باشید. یکی از مزیت‌های خوب که به هر حال معاونت صدا یعنی شبکه‌های مختلف رادیویی برای شما ایجاد کردند، اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هست که شما میتونید اگر خواستید به شکل زنده و مستقیم از طریق اینترنت هر برنامه‌ای که مد نظرتون هست از هر شبکه‌ای بشنوید. برنامه روزانه رو میتونید انتخاب بکنید و بشنوید. اگرم نتونستید اون روز به شکل مستقیم برنامه رو گوش بدید، این برنامه در همین برنامه کاربردی تمام برنامه‌های رادیو ذخیره میشه و شما میتونید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا، انتخاب شبکه رادیویی، رادیوی گفتگو و بعد انتخاب برنامه روزانه، هم برنامه اون روز و هم سایر برنامه‌های قبلی رو دسترسی داشته باشید و مجدد بشنوید و حتی نقطه نظرات خودتون رو برای ما کامنت یا پیام بگذارید. اما یکی از موضوعات بسیار مهم بحث کروناست که این روزها زیاد هم داریم راجع بهش صحبت میکنیم به خاطر اهمیتی که داره در البته دنیا و در کشور.